دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
درود به همیهنان ارجمندم، درود به همراهان و یاران گرامی و وفادار برنامه‌های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی‌ها و روشنایی‌های هویت ملی، و سپاس از مهر و محبت یاران، جوانان، دختران و پسرانی که با مهر خودشون به من انگیزه میدن که این برنامه‌های سنگین رو دنبال بکنم، و سپاس از یاران میهن تیوی، جناب سعید بهبهانی و همکاران که با تلاش در رسانه میهن تیوی، به خصوص در شرایط بسیار خطیری که میهن ما به سر میبره، و تأکید میکنم نبردی راستین برای به دست آوردن هویت ملی ما در جریان است، دمی از کوشش باز نمی‌ایستند. درود بر آنان و پایدار باشند. ما 83 برنامه رو با هم پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به دوران جد راستین و اعلای ولی فقیه کنونی شیخ سلطان علی، یعنی رسیده بودیم به دوران شاه سلطان حسین صفوی، یا در حقیقت در سالهای اولیه به اون میگفتن شیخ سلطان حسین و این درست بود. ولی چنان که در برنامه قبل گفتم و با تأکید به این که ما در این برنامه ها از تکنیک زمان شکسته استفاده می کنیم، یعنی رفت و برگشت موقعی که ضروری است به جلو، آمدن به زمان معاصر و بازگشت به دوران قدیم. دوستان و همیهنان گرامی، نبردی در جریان است در ایران که تا کنون ده ها جان فدا داده است، به خصوص دختران گرامی ما، گردیه ها، گردآفرید ها، روداب ها در میدانند و برای هویت خود می جنگند، نه تنها برای هویت خود، بلکه نبردی که در جریان است، نبردی است که در حقیقت به دنبال به دست آوردن هویت ایران زمین است، که در رأس آن پرچم و رایت و بیرق این نبرد به دست شیرزنان ایران است. مسئله حجاب فقط مسئله روسری نیست، مسئله به چالش کشیدن یک دین و آیین است که 14 قرن است به طور عام و 400 سال است به طور خاص، با تشیع، واقعا باید گفت تشیع فقط، نه علوی نه صفوی، بل این تشیعی است که ما شاهدیم و در درون این میتوان تشیع علوی رو دید، تشیع صفوی رو دید و هر نوع تشیعی رو. این نبرد در جریان است و به طور تقطیر شده و فشرده 43 سال است که ملت بزرگ ایران، اقوام ایرانی با ریشه های مختلفشون که نهایتاً به یک ریشه میرسند، یعنی ایران زمین و ایرانی بودند، با نگاه های مختلف مذهبی، ما در ایران زرتشتی داریم، کلیمی داریم، مسیحی داریم، سنی داریم، حنفی، شافعی، اسماعیلی، به عنوان شهروندان ایران عقایدی دارند. تمام اینها زیر سیطره یک مش آخوند دزد بیشرف قارتگر جنایتکار 43 سال است که دارن رنج میکشن. این نبرد نبردی است که همه رو به چالش کشیده، فقط شیخ علی رو به چالش نکشیده. از آغاز تاریخ اسلام چالشی است که میخواهد بداند به چه دلیل حجاب باید بر سر ایرانی باشد، به چه دلیل زن ایرانی اندیشه و عقلش و شعورش و ارادش نباید به رسمیت شناخته شود و فقط به عنوان یک ابزار جنسی بگویند موی زن باعث تحریک مردان می شود، و بدترین توهین رو به مردان ایرانی همین مسئله داره انجام میده. به همین دلیل چون نبرد در ایران در جریان از نبرد هویت، باز هم من ترجیح میدم که مقداری این رو بشکافم برای دوستان، از سطح مقداری به عمق برویم و بدانیم که چه خبر است، و البته تاریخ هویت رو دنبال خواهیم کرد از زمان شیخ سلطان حسین، جد اعلای شیخ سلطان علی کنونی، جلاد جوانان ایران، جنایتکاری که در سن 82 سالگی موقعی که نه یک پای او بلکه هر دو پای او در گور است، خون جوانان 20 21 ساله ایرانی رو میریزه، خون پسران و دختران ما رو میریزد و شرم نمی کنند این بیشرف ها که میلیون ها بار این چماق رو بر سر محمد رضا شاه کوبیدند که جوانان مملکت را میکشت، زندان ها را پر میکرد، همه را معتاد کرد و خود قابل مقایسه با هیچ دیکتاتور و جنایتکاری در طول تاریخ ایران نیستند، که اینها نه فقط پیکره ایران رو به فساد و نابودی دارن میکشند، بلکه روح و جان ایران رو با این هویت ننگین کثافت شیعه خودشون واقعا دارن از بین میبرند. بنابراین این نبرد رو باید پی گرفت. دوستان گرامی، مسئله روسری گویا مسئله اصلی است، پرچم است، بیرق است. ما برای اینکه بدانیم این نبرد نبردی است واقعا هویتی، و در این برنامه که ما در پی شناخت هویت راستین ایران هستیم، باید بدانیم که ریشه ها کجاست. قضیه فقط سطحی نیست که زن ایرانی دوست داره موهاشو بیرون بکنه یا آخوند ابله جنایتکار پس فطرت رذل تمامشون از بالا تا پایین، اینها بهانه‌شون اینه که به قول خمینی دختران و پسران در نمیدونم با هم کشتی میگیرن در دانشگاه ها. باید به اون مردک گفت حالا که نیست به جانشینش. در زمان محمد رضا شاه پسران و دختران ایرانی در دانشگاه و دریاچه ها کشتی می گرفتند، یا الان هزاران زن سیغ رو شما به کشتی گرفتن با اجنبی وادار کردید و شرمتان نمی آید. برم افسر مطلب. ببینید، نبردی که به بهانه و در حقیقت نه به بهانه بلکه با اتکا بر افکندن روسری ها در آتش، با اوریان شدن گیسوان زن ایرانی در جریان است و جان فدایان خودش رو داده و داره میده، آخوندها دارن سرکوب میکنند ولی به جایی نخواهند رسید، چون این نبرد نبردی است تحمیل شده برای هست و نیست ایران و ایرانی. ببینید، بهانه‌شون اینه که حجاب همیشه بوده از آغاز. شما اگه مراجعه بکنید به اسلام، اسنادی که در مورد حجاب پیش از اسلام در رسانه‌های آخوندی، در روزنامه‌های آخوندی، در تحقیقات آخوندزدگان وجود داره، خواهید دید که ایران رو از زمان باستان، از زمان هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان میگویند این حجاب وجود داشته، زن ایرانی سرش رو میپوشونده و کلی سند و مدرک هم رو کردن. یعنی در حقیقت جنازه این تحقیق رو گذاشتن روی میز، قسمت هایی که به درد خور بوده. مثلا زن ایرانی، اگر شما به موزه ها برید، در موزه هایی که به اصطلاح مجسمه هایی وجود داره در خارج، در داخل، که الان من نمیدونم وضع چطوریه. خواهید دید که حجاب یا اون پارچه ای که زن ایرانی روی سرش مینداخت در حقیقت موی اون رو نمی پوشوند، بلکه ابزاری بود برای شکوه و جلال و زیبایی زنان مرفه، زنان اشراف، و جلوگیری از گرد و خاک در بعضی موارد. در مورد زنان کارگر و کشاورز این پوشش پوششی نبود که توسط جبرائیل از آسمان نازل شده باشه و یک خداوند بیکاری که گویا میلیاردها میلیارد کهکشانش هیچ نیازی به رسیدگی ندارند چسبیده به سر زن بیچاره که آقا سرتون رو بپوشونید. باعث تحریک میشه، من توضیح خواهم داد که چطور. این پوشش در گذشته ما میتونیم با نقاشی ها با موزه ها ببینیم. چنین چیزی وجود نداشته به معنی حجابی که آخوند روش تاکید میکنه. و اگر ما بخوایم بهتر بدانیم، باید دانست که این حجاب فقط مسئله روسری نیست. زن رو در موارد مختلف به عقب رانده، خانه نشین کرده، او رو نصف مرد حساب کرده، دستور دادن تنبیهش بکنید اگر کار بدی کرد، خیانتی کرد با اون چارچوب قرآنی، حبسش بکنید در خانه، گرسنگی بهش بدید و بریم احادیث امامان و خلاصه پیامبر رو نمیدونم بزرگان دین رو بخوانیم تا ببینیم که چه خبر است. از امام محمد غزالی تا ملا صدرا تا شیخ ملا هادی سبزواری تا خمینی تا علامه طباطبایی تا مجلسی و تا خروارها، آخوندی که تاریخ ما رو متاسفانه پر کردند. ببینید، ما وقتی میخواییم زن ایرانی رو بشناسیم باید ببینیم که فقط از چادر و روسری عبور کنیم. باید ببینیم که در گذشته زن ایرانی چه بوده. من نه بر سر آنم نه علاقه ای دارم که به اصطلاح بیام و مقوله زن رو کاملا مثبت ببینم، بلکه باید واقعی دید که واقعا در گذشته زن ایرانی وضعش چگونه بوده تا بدانیم که این حجاب چگونه هویت زن ایرانی رو از بین برد و چگونه کل هویت ما رو به این بهانه. یکی از شاه کلیدهایی که دست آخوند است این مقوله روسری است و الان هم فقط آخوند نمونده در گل. من تاکید میکنم تمام کسانی که هنوز در پی آنند که اسلام سیاسی میتواند نجات بدهد، میتواند زن رو آزاد بکند، میتواند زن رو نمیدونم به رهبری برساند، اینا کشک و پشم است. با این جنبش زنان تمام اینها چهار دست و پا در گل فرو موندند. زیرا یا باید در کنار جنبش زنان ایرانی روسری ها رو انداخت به زبالدان و به آتش و نشان داد که درفش کاوه آهنگر در شرایط کنونی، سمبل انقلاب مردم ایران در شرایط کنونی، گیسوی زن ایرانی است، گیسوی آزاد زن ایرانی. و این لشک به سرانی که به بهانه اسلام هنوز فکر می کنند که مردم در سال 57 به سر می برند، در اون لجنزاری که برآمد و ایران رو در خود فرو کشید و میخوان از مشروعیت اسلامی که به اصطلاح در میان مردم وجود داشت و از بین رفت، شما بردارید فیلم‌ها رو نگاه بکنید، استفاده بکنند. تمام اینها در گل موندند و جارو شدند. بیش از خلاصه کشتارهای آخوندهای پست فطرت رزق که موجب شد که مشروعیت خون جوانان میهن به خیلی ها مشروعیت بده، این ماجرای برخاستن زن ایرانی علیه روسری و جان باختن ده‌ها زن ایرانی در این روزها جلو پلاس حضرات رو جمع کرده، یعنی جایی برای اونها نیست. ببینید، برای اینکه ما بدونیم از کجا به کجا اومدیم و چطور آخوند جماعت ما رو گول زد، هویت زن ما را از بین برد، هویت مرد ما را از بین برد، هویت میهن ما را از بین برد و با این لچک خلاصه زنجیر بر پای زن و مرد ایرانی افکند، باید رفت گذشته تاریخ ایران رو خوب و بدش رو دید. در تاریخ معمولا نام شهریاران به طور معمول بیش از زنان خلاصه بزرگ، ملکه ها، چهره های تاریخی آورده شده. مثلا شما در مورد کوروش و داریوش در تاریخ باستان ایران اطلاعات کاملی در دست دارید، ولی در مورد زنان این چنین نیست. اما بسیاری نکات هست که به ما اجازه میده که چهره زن ایرانی رو به طور واقعی ببینیم که واقعا چه بود. یکی از زنانی که در تاریخ ایران نامش ثبت شده و از اون میتونیم راه ببریم، از او و زنانی مثل او که زن ایرانی چگونه بوده در چارچوب کلی خودش، یعنی در میان اشراف، در میان طبقه مرفه، در میان قدرتمندان و در میان طبقه خلاصه متوسط و طبعا کارگر و کشاورز و فقیر مملکت. این ماجرا اگرچه از نظر طبقاتی فرضاً یک زنی که ملکه بود یا فرمانده بود یا زن یک سردار بود وضعش با کشاورز فرق میکرد، ولی در چارچوب حجاب چون از آسمون فرو نیامده بود داستان فرق میکرد. یکی از کسان ماندانا است. ماندانا که معنیش به معنی شاه بوی انبر، یعنی زیباترین بوی انبر هست، دختر آزیدهاک بود، آخرین پادشاه ماد که همسر کمبوجی پدر کوروش شد و از این وصلت ازدواج کوروش متولد شد. تاریخ میگه که او این زن در تربیت و انتقال قدرت به کوروش که بنیانگذار در حقیقت راستین ایران ما هست سهم بسیار داشت. نوشتند که ماندان یا ماندانا اولین مدرسه جمعی رو که در آن پسران و دختران هوشیار و به قول معروف که دارای هوش برتر بودند تأسیس کرد، خودش معلمین مدرسه رو به عهده گرفت و به کوروش نیز آموخت که چگونه براید. و میگن تربیتی که کوروش داشت بخش اصلی اون تحت تأثیر تعلیمات مادر توانمندش بود. میگن به او یاد داد که یار زیر دستان باشد، به او خلاصه یاد داد که سوارکاری بیاموزد، تیراندازی، نبرد، اینها رو میگن که کوروش از مادر خودش آموخت. یکی از چهرهای تاریخی ما در میان زرتشتیان گرامی ما که واقعا از صاحبان اصلی این مملکت هستند در کنار تمام اقوام ایرانی، دغدویه یا دغدو، مادر زرتشت، پیام‌آور ایرانی یا به قول غربی ها بزرگترین فیلسوف ایرانی و نخستین فیلسوف جهان هست که میگن از شهر ری خلاصه بوده است، متولد شده. و این زن با آخوندهای اون روزگار درگیر بوده، نمیذاشته فدیه و قربانیشون رو مردم به این مفتخرها بدن و دین رو وسیله خلاصه قدرت گرفتن خودشون بکنن. و چون در خطر قرار گرفت، یعنی این زن رو میخواستن بکشند، پدر و مادرش رو فرستادن به آذربایجان. در اونجا با پوروشسب ازدواج کرد و ثمره این پیوند یک دختر از شهر ری و یک مرد که قاعدتاً باید آذری نژاد باشه، پیام‌آور بزرگ ایرانیان زرتشت زاده شد. این یکی از زنان تاریخی ماست، پاسدانی ماست، الگوی ماست. فراوان هستند کاساندان، همسر کوروش بزرگ یا ملکه امپراتوری که 12 میلیون کیلومتر مربع وسعتش بود و از دودمانی بود که از بزرگان پارس بودند و پدر و اجداد چند نسل فرمان روا بودند و در کنار همسرش کوروش ایران رو خلاصه فرمان روایی میکرد. 5 فرزند آورد و وقتی که به قول هرودوت در ششم نوامبر سال 539 پیش از میلاد درگذشت، 6 روز در بابلون سوگواری اعلام شد و کوروش به خاطر احترام بود، به خاطر دوست داشتن و عشق بزرگی که به این زن داشت، تا پایان عمر تنهایی رو برگزید و هیچگاه ازدواج نکرد و میگن آرامگاه شهبانو کاساندانه در پاسارگاد در کنار کوروش بزرگ است. حالا شما مقایسه بکنید کوروش رو، باز هم میگم فقط مقایسه تاریخی، با پیامبر اسلام که 6 روز 7 روز بعد از مرگ خدیجه گویا تجدید فراش کرد و حدود به قول مجلسی 42 تا همسر گرفت و باز هم هستند. آتوسا به معنی خوشندام، یوتاب به معنی درخشنده و بیمانند، سردار زن ایرانی که با سپر و شمشیر و گیسوان افشان در کنار آریوبرزان از پایتخت ایران دفاع کرد و در کنار سربازانی که تا آخرین نفس به خاطر خلاصه بازداشتن اسکندر از فتح پایتخت جنگیدند و کشته شدند، در کوههای بختیاری کشته شد و یکی از سمبل‌های ماست. با ملکه دینک رو داریم، دینک شاهزن ایرانی در سال 457 میلادی همسر یزدگرد دوم ساسانی است که نام او در تاریخ ثبت شده. زنی قدرتمند، باهوش، مدت کوتاهی سلطنت کرد، اوضاع رو مدیریت کرد تا اینکه پیروز هرمز رو شکست داد و بر تخت نشست. وقتی که ما آثاری که باقی مونده و تصویر و مجسمه اون رو میبینیم، تاجی کیانی بر سر دارد، گیسوانش افشان است، بر فراز گیسوانش نوار کوچکی بسته شده، گردنبند و گوشواره و نشان میدهد که زن ایرانی چگونه خلاصه خود رو آرایش میکرد، حجابش چی بود. باز هم داریم آرتمیس هست، فرمانده نیروی دریایی، تنها بانوی دریا سالار جهان است. تاریخ نویسان یونان او رو در زیبایی و برجستگی و متانت سرآمد زنان روزگارش نامیدند. معنی آرتمیس به معنی راست گفتار بزرگ است. او در سال در حدود 2480 سال پیش فرمان دریا سالاری خودش رو، فرماندهی نیروی دریایی رو از خشایارشاه گرفت. در سال 484 پیش از میلاد مسیح فرمان بسیج دریایی برای شرکت در جنگ با یونانیان صادر شد. آرتمیس فرماندار سرزمین کاربه با 5 فروند کشتی جنگی خود فرماندهی اونا رو در دست داشت و به نیروی دریایی ایران پیوست. در این نبرد موفق به تصرف آتن شد. در این نبرد نیروی زمینی ایران 700,000 نفر پیاده و 80,000 سواره بود و نیروی دریایی دارای 1,200 کشتی جنگی و 300 کشتی ترابری بود. در جنگ سالامین نیز در سال 480 پیش از میلاد شرکت داشت آرتمیس و دلاوری‌های بسیار از خودش نشون داد و خلاصه کارهای بسیاری کرد. و در روزگار محمد رضا شاه در دهه 40 خورشیدی به یاد آرتمیس و به دستور شاه نافشکن بزرگی رو به نام آرتمیس نامگذاری کردند و این در دوران خدمت دریا سالار فرج الله رسایی بود که بر روی آبهای خلیج فارس نگاهبان و پاسدار سواحل ایران از دشمنان باشد. حال مقایسه بکنید، ببینید فراوان است. اگر ما از دوره باستانی بریم به دوره اساطیری، گردآفرید رو میبینیم به عنوان سمبل زنان شاهنامه. زنی بود بر سان گرد سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. سیندخت رو میبینیم. زنی خردمند و همسر مهراب کابلی. تهمینه رو میبینیم. دختر پادشاه سمنگان که همسر رستم میشه و از او سهراب به دنیا میاد. زربانو رو میبینیم. تک تک اینها رو در تاریخ باستانی و تاریخ اساطیری ما داریم. ببینید اینها سمبل زنان ایرانی هستند. می توانیم به از طبقه توانمند و اشراف و پادشاهان بگذاریم بریم به سراغ زنان کشاورز، زنان کارگر در رابطه با حجاب. پنهان نباید کرد در جهانی که از تمرکز قدرت و استبداد شروع شده، ما نباید فکر کنیم که همه چیز بهشتاسا بوده است و همه در رفاه زندگی می کردند. ولی در چارچوبی که وجود داشت، ایران مثل روزگار کنونی نبود. کسی با چماق بر سر دختر 20 ساله ایرانی نمی کوبید بکشندش که چرا موت پیدا شده. اونم مشتی کاکل که از زیر روسری بیرون اومده و گشت ارشاد با این خشونت. شما در رسانه های روز نگاه کنید چقدر کشتند، چقدر پسر و دختر جوان رو با ساچمه، با چماق، با گلوله به خاطر برخواستن اونها، به خاطر که حقشون رو میخواند و یکی از حقوق روسری است. تمام حقوق در طی 43 سال پایمال شد. به هر حال سمبول های هویت رو من پیشنهاد میکنم ما با نفی روسری، با نفی چهرهایی که آخوندها ارائه میکنن، زینب، ام کلثوم، رقیه، سکینه، ببینید اینها رو بعضی ها این روزها در رسانه ها دشنام میدن. پیشنهاد من اینه دشنام نباید داد، برای اینکه اینها دستاویز آخوندها هستند. می توانیم به مراجعه بکنیم به تاریخ و زندگی نمیدونم زینب و ام کلثوم و فاطمه و سکینه و اینها رو هم ببینیم. مسئله اصلی این است که اینها سمبل های هویت زن ایرانی نیستند. باید شناختشون متعلق به تاریخ ما نیستند. اینها رو آخوندهای احسایی تبار، لبنانی تبار، بحرینی تبار که در زمان شاه تماس به صفوی روانه ایران شدند به عنوان میراث با خودشون آوردند و میخش رو کوبیدند تا ما رو تحمیق بکنند، تا زن ایرانی رو تحمیق بکنند، تا ببرندش به یک عالم هپروت که روانه شدن به دنبال اینها اونها رو به بهشت میرساند و خلاصه در اذهان جا دادند. ما توهین نباید بکنیم. ما باید بگیم که اینها مال ما نیستند. ما هویتی داشتیم که حدود 2-3 هزار سال قبل از اینکه پیامبر اسلام متولد شود و حدود 300 سال قبل از اینکه شاه سلطان حسین صفوی متولد شود، پدر جد تمام آخوندهای رذل و بیشرف در تنبلی، در بیغیرتی، در بیشرافتی، در بیناموسی، در شهوترانی، در خوردن و نوشیدن. شاه سلطان حسین در سال 1101 هجری درست 300 سال قبل متولد شد. قبل از اینکه این متولد شود، قبل از اینکه پیامبر اسلام متولد شود، قبل از اینکه جبرئیل از نه توی آسمان فرود آید و خلاصه این وحی ها رو به پیغمبر اسلام الهام کند، این ملت ریشه و تباری داشته است که باید شناخت. ما همونطوری که اسما رو شاهدیم عوض می کنند و دیگه در ایران خبری از سکینه و رقیه و زینب نیست و اسامی ایران می شود، باید تک تک اینها رو شناخت. باید به این اندیشید که در جامعه اون روزگار زنان شاه می شدند. زنان به عنوان ملکه شهریاری می کردند. شهریار من به عنوان اسم عام برای زن و مرد اینجا به کار می برم. زنان فرمانده نیرو دریایی بودند. زنان می جنگیدند. زنان مسلح بودند. زنی که مثل یوتا بلند می شه در تنگ تکاب راه رو بر اسکندر میبنده نمیتونه با چادر چاخچور شمشیر بزنه. و این داستان حکایت دیگری بود. حال من پس نخست تأکیدم اینه، در نبرد کنونی برای هویت باید منصفانه ریشه های راستین هویت کل ایران رو و در دامن این هویت ریشه های راستین هویت زن ایرانی رو دریافت و گفت که ریشه ها کجاست، ما از چه کسانی برآمدیم پیش از این که ارتش خلیفه دوم حمله بکنه و ایران رو به ضرب شمشیر تسخیر بکنن و بعد اذهان ما رو تسخیر بکنن. ما کی بودیم؟ چرا فراموش کردیم رودابه رو؟ چرا فراموش کردیم اساطیر زیبای خودمون رو و این مزخرفات و چرندیات آخوندی رو که به ذهن ما وارد کردن پذیرفتیم؟ که رسول الله با یک الاغ به اسم براق رفته به خلاصه دیدار پروردگار، در آسمان اول چه دید، در آسمان دوم چه دید، در آسمان سوم چه دید، و اون وقت تحفه‌ای که از آسمان به زمین برگشت چی بود، چه چیزی برای اهل زمین آورد؟ پادین رو دید، اساطیر رو دید، تاریخ باستانی رو دید، منصفانه به نقد کشید. من تأکید میکنم تاریخ خودمون رو ما نخست باید پیدا بکنیم، یعنی تاریخ واقعی ملت ایران رو، اقوام ایرانی رو، تاریخ کرد رو، تاریخ لور رو، تاریخ ترکمن رو، تاریخ بلوش رو، تاریخ سیستانی و خراسانی و گیل و تالش رو باید این رو بشناسیم، تاریخ زنان رو بشناسیم و با نفی هویت جعلی به سوی هویت راستین خودمون برویم، ضعف‌هاش رو جبران بکنیم، بدی‌هاش رو به نقد بکشیم. تأکید میکنم مال خودمان است، موقعی که شناختیم باید به نقد کشید و بعد رفت سراغ این که چه چیزی رو اینها به ما هدیه دادند. با تأکید روی این نکته و اینکه بیشترش رو من واگذار میکنم به دوستان گرامی، میرویم به سراغ این که این به اصطلاح پله دوم، ما یک دورانی داریم که الان شاهدیم که آخوندها، امام جمعه ها دارن اون رو میکوبند. باز هم تأکید میکنم دوستان گرامی، بحث هویت رو گرهگاهش این جنبش زنانی است که الان بلند شده. با این گرهگاه از روسری و لچکهای خونین زنان ایرانی که به ضرب چماق آخوندهای شیعه اثناعشری علوی تبار، اینا حتی خون خودشون رو هم خون علی ابن ابی طالب میدونند، نمیدونم آیت الله الخامنه ای و الموسوی و فلان، میگه خون علی در رگان من. حتی اون قابلش هم یک چرندی گفت که موقعی متولد شد فریاد کشید یا علی، اسمش گذاشتن علی. دیدید حتما این مزخرفاتی که اینا میبافن. ما از تاریخ باستانی و از تاریخ اساطیری قبل از اون میخواییم بریم تو دوره‌ای که آخوندها نفیش کردند و اتفاقا مسئله روسری بسیار بسیار در این دوره، یعنی دوره پهلوی که الان مورد حمله نه تنها آخوندهاست، تمام امام جمعه ها فریادشون برآمده که آقا شاه جنایتکار بود، عده ای از نیروهای به اصطلاح چپ میگن که نه شاه نه شیخ، در حالی که شاهی بر سر کار نیست. و سوال اینه وقتی میگید نه شاه نه شیخ از چی میترسید؟ آیا ریشه داره؟ آیا در مملکت نیروهایی هستند که شاه میخوان و شما در حالی که شیخ 43 سال از طرف خون میریزه از وحشت برآمدن شاهی که ازش میترسید و خودتون رو جانشین آخوند میخواهید فریاد نشاه نشیخ؟ اگه شاهی نیست خب یه مرتبه بگید تمام عیار مرگ بر شیخ. چرا هم صدا با امام جمعه های سراسر کشور، هم صدا با خامنه ای، هم صدا با وزارت اطلاعات جنایتکار در این شعار رو میدید؟ و اما در ادامه تاریخ باستانی و هویت‌یابی زن ایرانی و در ادامه تاریخ اساطیری ما می‌رسیم به یک عصری که نکات بسیار و قابل توجهی رو توش پیدا می‌کنیم. ببینید روز 17 دی سال 1114 تاج الملوک همسر رضا شاه بنیانگذار ایران مدرن و دو دخترش شمس پهلوی و اشرف پهلوی بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم رفتند و حجاب سنتی رو به دور انداختند. در سال 1341 زنان ایرانی به پای صندوق‌های رأی رفتند، در حالی که در بسیاری از کشورها حتی اروپا در اون زمان از این خبران نبود. در دوره رضا شاه زن ایرانی موفق شد به حقوق مدنی و شهروندی دست یابد. زنان اجازه پیدا کردند از خانه خارج شوند، به عرصه جامعه پای گذارند، آموزش و پرورش برای پسران و دختران اجباری شد و مملکتی که بعد از دوران قاجار واقعا دچار طوفان بیسوادی بود رو به این آورد که سواد آموزد. ما شاهدیم که در این دوران بود که آموزگاری، پرستاری، پزشکی فقط در اختیار مردان نبود، زنان نیز وقتی که روبند و خلاصه نقاب رو به کنار زدند و اجازه پیدا کردند که با نامحرم فارغ از دستور رسول الله بدون پرده صحبت بکنند، توانستند به عرصه جامعه پای گذارند. خب این کارها موجب شد که آخوندها بشورند. البته اون موقع زوری نداشتند، رضا شاه با قدرت این آشغال ها رو سرکوب کرد و شایسته این سرکوب بودند و راه گشوده شد. انجمن های صنفی در دوره رضا شاه خلاصه گشایش یافتند و ایران پا به راهی دیگر گذاشت، یعنی نیمی از جامعه ایران یک تکان جدی خورد. من این رو برای این تأکید میکنم که ببینید ما باید واقعی ببینیم قضایا رو. نمیشود که به خاطر اینکه رضا شاه فرض عشقی رو زمان رضا شاه کشته شد یا فرخی رو به زندان انداخت یا نمیدونم کارهای دیگری از این قبیل، ما واقعیات حکومت رضا شاه رو نبینیم. دوره رضا شاه سپری شد و در دوران محمد رضا شاه قانون کشف حجاب لغو شد، یعنی اختیاری شد، چیزی که الان هم عده‌ای از کسانی که روسری دارند ولی با سرکوب زنان مخالفند این حرف رو میزنند، یعنی همون حجاب اختیاری دوره محمد رضا شاه رو. و در همین دوران گفتم که زنان به پای صندوق رأی رفتند، در همه پرسی انقلاب سفید شرکت کردند و جالب ما بدانیم که درست پیش از انقلاب 1157 1500 زن در مقام‌های ارشد مدیریتی در سطح کشور مشغول به کار بودند. 22 زن نماینده مجلس بودند در شورای ملی. ما 5 شهردار زن داشتیم و 33% کل شغل‌های آموزش عالی ایران در اختیار زنان بود. بسیاری چیزها در این دوران اتفاق افتاد، یعنی یک نوستالژی در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه وجود داره که آدم رو میکشونه به اون دوران که نمیشود شاه رو کنار شیخ گذاشت و کسانی که شاه رو کنار شیخ میگذارند خلاصه ناجوان مردی فکری دارن به خرج میدن. باید نقد کرد، باید کارهای مثبت رو دید. شما نگاه بکنید، در سال 1114 جشنی در آموزشگاه شاپور در شیراز برگزار شد. دختران ایرانی وارد شدند و مشغول انجام حرکات ورزشی شدند. در این دوران علی اصغر حکمت وزیر معارف و سیاستمداری بود برجسته. آخوندها اعتراض کردند، تلگراف نوشتند که به رضا شاه، گفتن رضایت ندارند. رضا شاه جوابشون را نداد. در سال 1114 کانون بانوان تأسیس شد و مسائلی مثل آزادی زنان از حجاب مطرح شد. در این دوران هاجر تربیت فعال بود. خلاصه بسیار بسیار مسائل در این دوران بود که انجام شد. آخوندها مردم رو، بخشیشون رو، همونهایی که در سال 57 روانه شدند و در خیابانها فریاد مرگ بر شاه سر دادند و ایران به این گرداب و این منجراب افتاد، بخشی در اون روزگار اعتراض کردند و در مسجد گوهرشاد بحث نشینی کردند که اینها، این اعتراض سرکوب شد توسط رضا شاه و مسئله خلاصه روال دیگه پیدا کرد. بعدها رضا شاه رفت ترکیه، وقتی که آزادی زنان ترک رو دید تصمیم گرفت که مقوله رو خلاصه گسترش بده. خودش به محمود جم رئیس الوزرای وقت میگه که محمود جم در خاطراتش این رو می نویسه، میگه شاه گفت نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر من را به خود مشغول داشت، خصوصا از وقتی به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت کمک میکنند، به این فکر افتادم. و افسود چادر و چاخچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمر را پیدا کرده که باید با احتیاط با آن نیشتر زد و از بینش برد. خب الان زنان ایرانی همین دمل چرکین رو دوباره دارن نیشتر میزنن. چرا نباید این رو بفهمیم؟ میگن چادر نمیخواییم، حجاب نمیخواییم. و در این زمان بسیار اسناد وجود داره. آخرین همسر رضا شاه، بانو دولت شاهی، در خاطراتش می نویسد در آن ایام مسئله فقط چادر نبود، بلکه بیشتر از آنان چاخچور داشتند که با روبنده همراه بود و این رضا شاه از بین برد. برحال من تأکید میکنم دوره رضا شاه و محمد رضا شاه رو باید دقیق مثبت و منفیش رو خوند. باید در پیوند با جنبش کنونی اون روزگار رو نیز دید. باید دانست که اولین وکلای زن ایرانی در مجلس شورای ملی در سال 1963 در انتخابات سراسری رأی آوردند. سازمان زنان ایران تشکیل شد. قانون حمایت خانواده در سال 54 تصویب شد. در سال 28 فقط 8% زنان باسواد بودند. در سال 45 18% شد. در سال 1150 26% زنان باسواد بودند. و حتی در روستاها نیز این مسئله ما میتونیم شاهد باشیم، بالا رفتن باسوادی زنان رو. و انواع و اقسام ارقام رو در این دوران داریم در رابطه با حقوق مدنی زنان، در رابطه با طلاق، در رابطه با ازدواج، در رابطه با حضانت و سرپرستی بچه ها و خیلی چیزهای دیگه. اینا رو باید دید. بعد جناب سید روح الله خمینی را هم باید دید که اعتراض میکنه که خلاصه این انقلابی که شاه انجام داده، این تصویب نامه قانون انتخابات که دو شرط مرد بودن و مسلمان بودن از آن حذف شده بود. حرف خمینی دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت است. و در سخنرانیش گفت دولت تصویب نامه خلاف شرع صادر می کند. به زنها حق رأی می دهد. نوامیس مسلمین در شرف حدگر حرمت است. می خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند. دختر و پسر در آغوش هم کشتی می گیرند. دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می خوانند. شما نگاه کنید، ما به این آخوند رأی دادیم. با همت به اصطلاح روشنفکران نفهم و خلاصه چپ زده خودمون، خیلی هاشون. ای کاش چپ واقعی بودن. اومدیم تو خیابون به این ملا گفتیم درود بر خمینی، مرگ بر شاه. و هنوز هم بعد از 43 سال قدرت یک نقد راستین رو نداریم. میگوید دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس میخوانند. مردم از گرسنگی تلف میشوند. کی از گرسنگی تلف شد؟ و آنها برای استقلال از اربابان خود 300 هزار تومان گل از هلند میآورند. میلیاردها پول آخوند میدزدند هر روز و چسبیده به 300 هزار تومان گل. قرآن اسلام در خطر است. اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد. خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. اهل منبر را تهدید میکنند. اسرائیل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین 17 دی را جشن میگیرد. با فرقه زاله هم راهی میکند. مطبوعات به روحانیون اهانت میکند. شما نگاه بکنید دوستان، هویت اینان بودند که دشمنان هویت ما بودند و ما به دنبال اینها. باز هم تاکید میکنم نقد دوران پهلوی آری، ولی مشابهت هرگز. داستان چیز دیگری است. حالا از آخوند برو بکنی نهضت آزادی اعلامیه ای صادر میکنه که قسمت از آن چنین است. میتونید بخونید، در رسانه ها هست، منم میذارم زیر یوتیوب. میگه دولت با این عمل خود چه خواب تازه‌ای برای مردم دیده و چه قصدی دارد وقتی علی‌رغم نص صریح قانون اساسی و سنت 56 ساله مشروطیت با بی‌پروایی فوق‌العاده ملت ایران را از انتخابات مجلس شورای ملی محروم می‌کند، خیلی مضحک‌آید که بخواهد به خانم‌ها حق رأی انتخاب نمایندگان ایالتی و ولایتی و بعد مجلس شورای ملی را بدهند. خب این ماجرا شد 15 خرداد 42 و ماجرای شورش و تبعید خمینی. ولی بعد از اون ماجراها زنان ایرانی وزیر شدند، سفیر شدند، استاد دانشگاه شدند، قاضی شدند، شهردار شدند، مدیر شرکت شدند، رؤسای تعاونی ها، خانه های انصاف شدند و بنابر ارقام حس مشارکت عمومی برانگیخته شد و در آمار انتخابات دوره 21 تا 24 قانونگذاری به ترتیب 26 و 41 و 44.5 درصد افزایش داشت و در آخرین انتخابات پیش از سال 57 به 5,103,683 نفر رسید. اینها مال دوره ایست که الان کنار هم ما قرار میدیم. نه شیخ نه شاه، شاه ستمگر نمیخواییم و باید گفت چقدر ما تاریخمون رو میشناسیم، چقدر انصاف داریم، چقدر جرأت داریم به نقد راستین بپردازیم. تأکید میکنم ما از نقد راستین دوره پهلوی محرومیم. فقط فوش میشنویم، فقط فوش میدیم، دشنام میدیم، عصبانی هستیم. علتش رو من میدونم. علتش اینه که از خرابکاری سال 57 خیلی ها نمیخوان انتقاد بکنن که خودشون دستن در کار برکشیدن خمینی بودن و عده خودشون همریشه خمینی هست. خداشون همونه، پیغمبرشون همونه، امامانشون همونه، اندیشهشون همونه، روسریشون همونه. چرا روسری رو دور نمیدازید؟ چرا میترسید؟ آیا می ترسید یا می ترسید نیرو از دست بدید؟ می ترسید وقتی زنان به آگاهی رسیدند دیگه مطیع مطلق شما نباشند، دیگه تفت و صورت شوهرشون نکنند؟ دیگه به بچه خودشون موقعی میخواد اونها رو ببینه نگن مأمور وزارت اطلاعات. زن تسلیم، کاملا تسلیم، 0 کیلومتر، دم به اندیشش وز باشه به رقیه و ام کلثوم و زینب و فاطمه و فارغ از جهانی که پیرامونش در حال چرخشه و نبردی که در جریان است. ولی برویم به سراغ این که این جناب حجاب بعد از تاریخ اساطیری ما، بعد از تاریخ باستانی ما، بعد از دوران پهلوی چگونه سر کلش پیدا شد. مراحل مختلفی داره. من اول تأکید میکنم که حجاب به معنی پرده است، پرده ای که حائل میان زن و مرد است و یک سد در حقیقت. داستان اصلیش اگر از عالم خیال و ترس و وحشت و عذاب جهنم و این چیزا فارغ بشیم و بخوایم بشناسیم، یه مقداری به نظر من خنده داره. در سال 5 هجری آیه 53 سوره احزاب از آسمان 7 عرش اعلی توسط عالی جناب جبرئیل نازل شد. خیلی از مخالفین موافقین در این مورد نوشتند. خانم فاطمه مرنیسی محقق عرب در علت نزول آیه می نویسد آیه حجاب در حجله خواب شب عروسی و برای حفظ خلوت و مانع ورود فرد سوم نازل شد و این فرد انس ابن مالک، یکی از اصحاب پیامبر بود. از ورود انس به وسیله حجاب به عنوان شاهد و سمبل جامعه‌ای که بیش از حد مورد تعرض قرار گرفته ممانعت به عمل آمد. خود انس از قول خانم مرنیسی من دارم میگم ماجرای این چنین شهر میده، در آن هنگام پیامبر به تازگی ازدواج کرده بود و بی صبرانه میخواست با همسر جدیدش زینب بنت جحش تنها باشد. گروه کوچکی از مهمانان موقع نشناس گرم و گفتگو بودند و به نظر نمی رسید به این زودی قصد ترک آنجا را داشته باشند. به گزارش تفسیر طبری، حجاب پاسخ خداوند بود به گروهی که با رفتار بی نزاکتشان موجب آزار پیامبر مؤدب و کمرو شده بودند. طبری توضیحات انس را این گونه ذکر کرده است: او به اتاق همه همسرانش سر زد، یعنی پیامبر. شب عروسی پیامبر بزرگوار ما خیلی آدم منصفی بوده، زن تازه گرفته، به قول ایرج میرزا شبی در خواب دیدم محرمانه، عروس تازه آوردم به خانه. عروس تازه آورده که البته به اذن پروردگار به همه همسرانش سر میزنه و بعد برمیگرده به اتاق زینب بنت جحش. میبینه 3 نفر اونجا مشغول صحبت کردنند. پیامبر خب شخص بسیار مؤدبی بوده، خوددار بوده در شرایط عادی. البته اگه لازم بود که کفار رو بکشه، منافقین رو بکشه، نمیدونم اینا رو درنگ نمیکرد. میتونیم مراجعه بکنیم به دستورات ایشون برای از بین بردن مخالفین. ایشون بسیار مؤدب بود. میبینه که تو اتاق زینب بنت جحش سه نفر مشغول صحبتن. اون موقع حجاب هم نبود، زینب هم زن بسیار زیبایی بود مثل همه زنان پیامبر. پیامبر ناراحت میشه، به سرعت اونجا رو ترک میکنه و به اتاق عایشه میره. خلاصه اون سه نفر پس از مدتی که پرحرفی میکنن اتاق رو ترک میکنن و آن حضرت به اتاق زینب برگشت، یک پا را در اتاق گذاشت و پای دیگرش را بیرون نگاه داشت. در این حالت پرده ای میان من و خود کشید و آیه حجاب در این لحظه نازل شد. این آیهش هم خب معروفه دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام الى آخر، که میگه که این ماجرا در رابطه با ازدواج و عصبانیت پیغمبر از پرحرفی سه نفری که تو اتاق زن جدید نشستند و اون رو تماشا میکنند و نگاه میکنند و پیامبرم هی سر میزنه به اتاق زنهای دیگه برمیگرده میبینه که نیستند و خلاصه ناراحت میشه. بالاخره این مهمونا غذاشون رو خورده بودند، یک ولیمه داده بود که مفصل توضیح دادن که چگونه چه چیزی پختن چه چیزی خوردن و این آیه نازل شد. آقا جون برید دنبال کارتون، پیغمبر زن گرفته میخواد با زنش تنها باشه، به هجده بره، زفاف داشته باشه، شما نشستید حرف میزنید. جالب اینه که واقعا این که میگن محمد حبیب الله است، راست، این پروردگار بسیار بسیار پیغمبر رو دوست داشت، چون تا میبینه که این آدم های پرحرف نشستن، جبرئیل سر کلش پیدا میشه و وحی میفرسته که آقا جان پرده بکشید و حجاب اینجا نازل میشه در رابطه با یک مسئله شخصی پیامبر که پروردگار کل هستی بی‌نهایت به قول اسپینوزا دخالت میکنه. حالا نمونه‌های دیگری هم هست، مثلا طبری میگوید آیه مربوط به واقعی است که در خانه ام سلمه همسر پیامبر پیش آمد و از مهمانان خواسته شد که بعد از تناول غذا برن دنبال کارشون و پرحرفی نکنند، ولی اونا نشستند و حرف زدند و پیغمبر هم مجبور بود اونجا بشینه و خلاصه برای اینکه شر اینا کنده بشه آیه نازل شد که آقا جون زنها حجاب داشته باشن تا این مهمونا برن دنبال کارشون، چون زن با حجاب که تماشا نداره. بعد نمونه دیگری هست که میگن در یک مهمانی عایشه که اون موقع به سال زنها حجاب نداشتن بر سفره نشسته بود و مردان نامحرم هم در اطراف، ناگهان به طور اتفاقی انگشت عایشه با انگشت مرد نامحرمی تماس میگیرد و این موضوع باعث رنجش پیامبر میشود و آیه نازل میشه. جبرئیل مثل برق میاد که آقا جون سرتون رو بپوشونید. حالا نمونای دیگه هم هست در رابطه با سخنان خلیفه دوم، ولی اصل قضیه بیشتر آدم وقتی اسناد رو نگاه میکنه داستان ازدواج پیامبر با زن پسرخوانده خودش هست، زید ابن حارثه، زینب بنت جحش، که در سال 591 میلادی 31 سال قبل از هجرت پیامبر متولد شد و در سال 640 میلادی درگذشت، یعنی حدود 50 سالگی در مدینه دفن شده در قبرستان بقیع و اولین شوهرش اسمش ثبت نشده، دختر عمه پیامبر بود. بعد پیامبر اون رو میده به پسرخوانده خودش زید ابن حارثه و داستان هم این چنین است که زینب زنی بود بسیار زیبا، پیامبر اون رو به برده آزادزاده خودش داده بود و این برده رو به فرزند خواندگی پذیرفت و زینب رو به او داد. میگن روزی محمد به دیدن زید رفت، زینب رو نیمه عریان دید. زینب از جایش بلند میشود تا خود را بپوشاند، میگوید زید در منزل نیست، محمد اونجا رو ترک میکنه وقتی زید برمیگرده زینب قضیه رو میگه. زید میاد نزد پیامبر که اگر اجازه بده زینب رو طلاق بده. سوال من به معنی آدم قرن 21 اینه که به چه دلیلی آدم مثلا میره خونه یکی، زن با سر عریان میاد یا لباس نامناسب، خب آدم سرش میزه پایین میره بیرون. قسمت مبهم اینه به چه دلیلی زید میخواد زن زیبای خودش رو طلاق بده و به چه دلیلی محمد باید اون رو بگیرد. وقتی آسمانی باشه ما سوال نمیکنیم دیگه، جبرئیل همه کارا رو روبرا میکنه. ولی اگر یه کمی فکر بکنیم این سوالات پیش میاد. میگن محمد نپذیرفت و واقعا زن رو دیگر داد. ولی جالب اینه که این پروردگار خلاصه آیه نازل میکنه، میگه به خاطر بیاور زمانی را که با آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی به فرزند خواندن زید، میگفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز و پیوسته این امر را تکرار میکردی و در دل چیزی را پنهان میداشتی که خداوندان را آشکار میکند. چی پنهان میداشت؟ احتمالا علاقه او به زیبایی. و از مردم میترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زید نیازش را از نازن به سر آورد و از او جدا شد، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هاشان هنگامی که طلاق گیرند نباشد و فرمان خدا انجام شده نیست و هیچ گونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست، این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بودن نیز جاری بوده و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است. سوره احزاب آیات 38. ببینید داستان خیلی قابل اندیشیدنه. پیامبری میره زن پسرخوانده‌شو میبینه، بعد پسرخوانده احتمالا چیزی میفهمه، میگه طلاق میدم، میگه نمیخوام. اینجا خدا وارد میشه. به قول الرصافی در کتاب ارزشمند اجراز بزرگ محمدی، یه خدا همیشه کنار محمد بود. بالاخره شوخی که نداریم که خاتم النبیین رو میگه آقا جون تو چرا مردم میترسی؟ چرا پنهان میکنی چیزی رو در دلت؟ چی رو پنهان کرده بود؟ زن نیازش رو از زید به سر آورده، ما خودمون اون رو همسر تو کردیم. ایشون پروردگار دفتر ازدواج طلاقشون تو آسمون هفتم برقراره، نیازی به خلاصه محضردار نیست، به خصوص وقتی که پیغمبر باشه. نه تنها او رو به همسری تو درآوردیم، از این به بعد مؤمنان هم یه چیزی بهشون میدیم، برن آقا با پسران پسرخواندهشون ازدواج بکنن و من ای بر پیامبر خدا نیست و پیامبر ما عزیز دل. خب سوره ببینید بعضی وقت دادم تعجب میکنه، عجیب، این پروردگاری که من سالها معتقد بودم و بی‌نهایت او رو میدونستم چیزای ریزم میبینه، آیه میفرستی که آقا زن پسرخوانده رو بگیری و زید همسرش رو طلاق میده و محمد او رو میگیرد. خدا میخواد رسم غلط جاهلیت رو از بین ببره. حالا ما تا اینجاش رو میپذیریم. درود بر خداوند متعال و درود بر پیامبرش که این رسم رو برانداخت. ولی تو عروسی یه مشکلی پیش میاد که آقا جون ملت نمیرن بیرون، شامشون رو خوردن، نهارشون رو خوردن، پرحرفی میکنن، زینب هم نگاش میکنن. زینبی که بالاخره زیبا بود و در بعضی احادیث هست که فتبارک الله فرمود پیامبر موقعی دید زیباییشو، و زید چون این رو فهمید زنش رو طلاق داد تا او بگیرد. خیلی خوب، خدا دستور داد، ما پذیرفتیم آقا جان که پیامبرمون بوده. ولی تو مجلس عروسی مرتبه رسول الله هی سر میزنه به زنهای دیگهش، دوباره سلام علیکی میخونه، برمیگرده میبینه که نه نمیرن اینا. دوباره جبرئیل اندفعه نازل میشه، این روسری رو ایشون به خاطر اینکه یه 3 تا 4 تا مرد زیباشناس عرب نشستند و زن پیامبر رو نگاه میکنند، آقا جون حجاب رو بذارید رو سرتون. 14 قرن به خاطر این ازدواج و به خاطر این که ایشون خوشش نیومد از این مردها و پروردگار هم خوشش نیومد، جبرئیل هم خوشش نیومد، این دستور روسری رو آوردن که باید الان در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران با چماق بکوبن تو سر زن ایرانی به خاطر حجاب، به خاطر اینکه جبرئیل در مجلس عروسی زینب بنت جحش نازل شده. اسلام ستیزی کار خوبی نیست. اسلام ستیز نباشیم، ولی اسلام شناس باشیم. اسلام شناسی کار درستی است. همان پروردگار جان و خرد که خرد داد تا بیاندیشیم به ما میگوید بیاندیشید، بیاندیشید به کار کرده جبرئیل، بیاندیشید به اندیشه الله، بیاندیشید به کارکردهای آخرین پیامبر، بیاندیشید به فرق شکافته مهسا و مغز متلاشی شده او زیر چماق، و هی بر فرق شکافته علی فقط نیندیشید که ابن ملجم زد. کسانی که به ابن ملجم معتقدید، به عنوان یک عنصر شر و نه یک آدمی که از نظر سیاسی اختلاف عقیده داشت با علی و خودش که به خاطر کشتار خوارج دوستانش این کار رو کرده، ابن مرجم های زمان چه کسانی هستند؟ به چه دلیلی زنی که از دوره باستان سمبولش هویتش رودابه بود و تهمینه بود و گرد آفرید و گردیه و آرتمیس و ماندانا و یوتاب، به خاطر عروسی پیامبر در بیابانهای عربستان با زن چندین و چندمش، این حجاب رو کشن به سرش، بذار به چوب و شما، و در قرن 21 1401 سال بعد از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، دختر ایرانی کشته بشه به خاطر هویتش. اینجاست که من تاکید میکنم، اینجاست که من میگویم بشناسیم هویت قبلی رو، بشناسیم هویت جعلی بعدی رو، و بشناسیم کار کرده حجاب رو، به این که سر و کله این جناب حجاب تو رویاهای ما خدا دستور داده. محمل این دستور کجا بود؟ در مجلس عروسی زینب بنت جحش، دختر به اصطلاح دختر عمه پیامبر و زن پسرخوانده پیامبر. من در برنامه بعدی، چون این مسئله بسیار مهمه، چون زن ایرانی در میدانه، چون گرد آفرید و یوتاب در میدانن این بار، نه به خاطر دفاع از پایتخت ایران در مقابل حمله اسکندر، در مقابل اشغال ایران توسط یک مش آخوند عمامه بر سر ریش دراز جنایتکار پست فطرت که هیچ ارزشی برای ملت ایران قائل نیستن، نونشون رو دزدیدن، آبشون رو دزدیدن، هویتشون رو دزدیدن و دست بر نمی دارن. باز هم در این باره صحبت خواهم کرد و نیز ادامه خواهیم داد دورانهای بعد از شاه سلطان حسین رو. موفق باشید و تا درودی دیگر، بدرود، پایدار باشید. ایران پیروز خواهد شد. جاروهای آهنین اراده ملی تمام ملت ایران این لجنهای تاریخ رو جارو خواهد کرد و در صف اول زنان ایران هستند و ما در کنار اونها به عنوان مردان ایرانی در کنار خواهران خود، دوستان خود، مادران خود، همسران خود، دختران خود ایستاده ایم و جان چه باشد که فدای قدم آزادی بکنیم. این متاعی است که بی سر و پایی دارد. موفق باشید.